بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اخلاق در سال گذشته در رابطه با صفات مؤمن بود. یکی از صفات مؤمنین رحم است. مؤمنین رحم دارند. رحما بینهم اشداء علی الکفار رحما بینهم، نسبت به کفار خیلی شدید برخورد میکنند، نسبت به منافقین شدید برخورد میکنند، اما بین خودشون مسلمان ها رحم دارند. رحما بینهم اشداء علی الکفار. در این رابطه که الان به مناسبت این ایام هم شما میبینید که مردم لبنان، مردم غزه، مردم فلسطین در زحمت هستند، مشکلات زیادی دارند، تمام زندگیشون نابود شده، تمام اونچه داشتن از بین رفته، خانه و کاشانه و تمام زندگی نابود شده. این افراد الان زیادن، یه نفر دو نفر نیست، خیلی جمعیت زیادی در غزه و در فلسطین و در لبنان زندگیاشون از بین رفته، حتی بچه‌هاشون از بین رفته، زنشون از بین رفته، زندگیشون نابود شده، هیچ ندارند. اینجا شما می‌بینید مراجع معظم تقلید آیت الله عظمای سیستانی سلمه الله تعالی و مراجع تقلید مقام معظم رهبری آیت الله مکارم، آیت الله عظمای نوری و دیگران همه در اینجا از مردم خواستند که کمک کنند، اون چی که در توان دارند کمک کنند برای اینکه اینها از این مشکل تا حدودی نجات پیدا کنند. و این یکی از صفات مؤمنه. از عرض کنم بر اینکه رسول خدا سوال کردند والذی نفسی بیده لا یزع الله الرحمه الا علی رحیم. خدا رحمتی شامل چه کسانی میشه؟ رسول خدا میفرمایند خداوند رحمتش شامل افرادی میشه که رحیم باشند. شما اگر رحم داشته باشید خدا به شما رحم میکنه. قالوا یا رسول الله کننا رحیم. به پیامبر گفتن که ما هممون رحم داریم، دلمون میسوزه. قال لیس الذی یرحم نفسه و اهله خاصه. رحیم اون کسی نیست که فقط به خودش و زن و بچهش توجه میکنه. این خیلی خوبه انسان به خودش رحم بکنه، به زن و بچهش رحم بکنه، محبت داشته باشه به بچه ها، چقدر ثواب داره، اینا خیلی عالیه، اما این کفایت نمی کنه. پیامبر فرمود ولکن الذی یرحم المسلمین، یعنی اضافه بر این که به خودتون رحم میکنید، به بچه هاتون رحم کنید، به مسلمان ها رحم کنید. اگه یه مسلمانی مشکل داره فکر اون مسلمان باشید، همش خودتون بهترین ماشین، بهترین زندگی، بهترین وسائل برای خودتون، اون بیچاره هیچ نداره. یه مقداری هم فکر اون باشه. این کلام رسول الله میفرماید این که فقط فکر خودتون باشید، اینو بهش رحیم نمیگن. اگه فقط هر کسی فکر خودش و زن و بچه‌شه، این رحیم نیست. خوبه، خیلی خوبه، اما رحیم اونیست که فکر مسلمین هم باشه، اضافه بر زن و بچه فکر مسلمان ها باشه. مسلمان ها ببینید وضعشون چیه، در چه حالی زندگی میکنن، چقدر مشکلات دارن. به ما چه؟ بعضی ها هستن تفکر سیاسیشون اینه، میگه به ما چه ربطی داره مسلمین مشکل دارن. این تفکر غلطه، درست نیست. ما باید فکر مسلمان ها باشیم به مقدار توانمون. نمیگیم خودتون رو در مضیقه بندازید. حالا ایثار یه مقامی داره، خیلی خوبه، اما بالاخره کمک کنید. اگر توان دارید کمک کنید و مشکلات مسلمین رو سعی کنید حل کنید. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند قال رسول الله من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی که به مردم رحم نمی کنه، خدا به او رحم نمی کنه. من لا یرحم الناس لا یرحمه الله، خدا هم به او رحم نمی کنه. خب ما روایات زیادی در اینجا داریم که آدرس هاشو اگر خواستید مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 54، ظاهرا این آدرس این دوتا روایتی بود که عرض کردیم. در روایتی دیگه باز از رسول خداست که الراحمون یرحمهم الرحمن، کسانی که اهل رحم باشن خدا به اونها رحم میکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. یکی از اقسام رحم، یکیش این است که شما یه مقدار از اموال خودتون میایید کمک میکنید به مسلمان ها. خب این راحت ترینشه که انسان یه مقدار از مالش که کنار گذاشته بیاره به مسلمان ها کمک کنه. یکیش این است که کمک جانی میکنه، یکیش این است که کمک فرهنگی میکنه، یعنی میاد جهال رو باشون صحبت میکنه، مسائل علمی، مسائل فرهنگی، مسائل مذهبی برای مردم بیان میکنه. میگه من دلم میسوزه برای اینها، اینا مسجد کسی نماز نمیخونه، کسی مسئله نمیگه، این مسجد افتاده، هیچ کس نه نماز درش میخونه نه مسئله میگه. من میرم اونجا هم نماز میخونم، هم مسئله میگم، هم قرآن یادشون میدم. خب این میشه رحم. شما دلت به رحم میاد، میگه من برم یه عده ای رو براشون یه مسائلی رو بگم، اینا بنده های خدا مسئله هم بلد نیستن. آیت الله عظمای سیستانی سلمه الله تعالی، من در نجف خدمت ایشون رسیدم، یکی از توصیه های شدیدشون که خیلی تکیه می کردن این بود که این طلبه ها برن درس یه مقداری که خوندن، برن این مساجد رو اشغال کنن و مردم رو قرآن یاد بدن، مسائل رو یاد بدن. من گفتم که بذارید ملا بشن، با سواد بشن، بعد برن. ایشون میفرماد همین که بتونن قرآن یاد مردم بدن و مسائل و رساله رو از رو بخونن، برای مردم توضیح بدن همین کافیه، لازم هم نیست خیلی ملا بشن. حالا اونایی که حالا استعداد فوق‌العاده‌ای دارند و اینها، خب اونا درس میخونند و به مقامات میرسند، اما واقعا اونایی که حالشون ندارن و نمیتونن، موندن در حوزه خیلی کار جالبی نیست، معلوم نیست مورد رضای آقا امام زمان باشه. شما وقتی میبینید درس رو یا نمیفهمید یا عرض کنم بر این که خیلی لذت نمیبرید، ذوق فقاهت ندارید، بابا برید کمک کنید، برید توی دهات یه مسجدی، تو هر دهاتی برید یه مسجد هست، مسجد ها همش خالیه. تهران میگه نمیدونم 60% مساجد امام جماعت نداره، یه مسجدی رو برید احیا کنید، مردم رو جمع کنید، مسائل بگید، تعلیم قرآن بدید برای بچه ها و در مجموع خدماتی رو انجام بدید که بالاخره یه عمری سهم امام مصرف کردید، یه عمری اومدید در این سربازی امام زمان، این سربازی رو به خوبی انجام بدید. اینم یه نوع رحمه. اگر رحم دارید این اظهار رحمه، یعنی دلتون بسوزه به حال مردم، بذارید هر کاری میکنن بکنن، به من چه؟ این روحیه رو نداشته باشید، بگید نه اینا، ما باید امام زمان رو راضی کنیم، ما وظیفه داریم، تابستان باید بریم مردم رو ارشاد کنیم، جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری میفرمایند یه قسمتش همینه، همین وظیفه شرعی امر به معروف نهی از منکر، اینکه معروف رو برای مردم توضیح بدیم، منکر رو توضیح بدیم، مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رو برای مردم بیان کنیم، مردم رو آگاه کنیم، این یکی از اقسام رحمه. بخواید رحم کنید، یه موقع پول دارید پول میدید، یه موقع میرید جنگ میکنید در جبهه، او خیلی عالیست، یه موقع میرید جهاد تبیین رو انجام میدید، مسائل رو بیان میکنید، واقعیتها رو برای مردم بیان میکنید، با این فضای مجازی که الان باعث شده همه رو منحرف بکنه بچه های ما رو. این بچه های ما از 13-14 سالگی دیگه در اختیار ما نیستن، اینا نوکر موبایلن، نوکر فضای مجازی هن، هرچی اونا بگن ذهن این بچه ها خراب میشه. شما هرچی میایی تربیت میکنی این بچه رو، اون فضای مجازی اونها رو خراب کرده. واقعا باید افسوس خورد برای این موقعیتی که الان پیش آمده. از یک طرف فضای مجازی میبینید خیلی کارها باهاش انجام میشه، کارهای خیر انجام میشه، کارهای خوب انجام میشه، از یک طرف باعث انحراف خیلی از زنها و مردها و جوانها و دخترها و پسرها میشه. لذا یکی از اقسام رحم اینه که انسان جهالت یک عده‌ای رو برطرف بکنه، واقعیات رو برای مردم بگه، مسائل رو برای مردم رو بگه، قرآن رو برای مردم یاد بده، آیات قرآن رو برای مردم بیان کنه. این خیلی خودش یک رحم بزرگی است که گاهی میبینید که یک کسی یه داستانی رو در کتاب کافی، مرحوم کلینی در کتاب کافی روایتی داره، این روایت خیلی عجیبه. مرحوم کلینی در کافی از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنه که در بنی اسرائیل یک عابدی بود که رفته بود در یک غاری، مشغول عبادت بود، دنیا رو رها کرده بود، زن و زندگی و اینا هیچ نداشت، فقط مشغول عبادت بود. شیطان گفت من باید این رو منحرفش کنم، این بد جوری داره عبادت میکنه، باید از یه راهی این رو منحرف کنم. هرچی فکر کرد تمام اطرافیانش رو صدا کرد، گفت بیایید مشورت کنیم چجوری این عابد رو منحرف کنیم، راهش چیه. یکی گفت خب یه زنی رو براش میفرستیم، یه زن زیبایی بره او رو منحرف کنه. شیطان گفت نه، این تا به حال زن رو ندیده، باید به زن توجه نداره، نمیفهمه زن چیه، کسی نمیتونه منحرفش کنه. یکی دیگه گفت از راه شراب بریم یه شرابی بهش بدیم مثلا، از این راه. گفت نه از این راه هم نمیتونید. یکی دیگه گفت از راه عبادت میتونیم منحرفش کنیم. شیطان گفت بله تو درست میگی، تو بلدی. این شیطان آمد در یک طرف دیگه اون غار جانمازی انداخت و مشغول عبادت. این بنده خدای عابد خب گاهی میخوابید، گاهی بلند میشد وضو میگرفت نماز میخوند، گاهی میخوابید گاهی نماز میخوند، بالاخره کارش این بود، همش مشغول عبادت بود و گاهی هم میخوابید. اون شیطان که به صورت یک انسان، یک انسان عابد اومد، این همش عبادت میکرد، خوابم نداشت. این عابد که نگاه کرد به اون شیطان، دید که این خیلی عبادت میکنه، این 100 درجه از من بیشتر عبادت میکنه، من میخوابم وقتی خوب سیر شدم از خواب بلند میشم مشغول عبادت میشم، اما اصلا خواب نداره، همش داره عبادت میکنه. یه مدتی گذشت، این عابد میره پلو اون به صورت عابد که شیطان بوده، میگه تو چطور شده که همش عبادت میکنی؟ جوابشو نمیده، بهش اعتنا نمیکنه. دوباره میره این عابد بعد از یه مدتی، دوباره میره پلوش میگه بگو ببینم تو چی شده که اینقدر موفق شدی به عبادت؟ باز جوابشو نمیده. بار سوم میره سراغش، بار سوم میره سراغش میگه بگو ببینم جریان تو چیه که اینقدر موفقی در عبادت، من حسرت تو رو میخورم. دیگه اون وقت دهنشو باز میکنه و میگه که من یک گناهی کردم و از اون گناه توبه کردم و هر وقت یاد اون گناه میکنم نمیتونم بخوابم، فقط باید عبادت کنم. خب چی کار کردی؟ اون گناه چی بوده که توبه کردی به این حالت رسیدی، به این مقام رسیدی؟ میگه من با یک زن فاحشه زنا کردم و بعد توبه کردم، دیگه همش مشغول عبادتم. تو هم اگر میخوایی به مقام من برسی، تنها راهش اینه که بری این گناه رو انجام بدی، توبه کنی، دیگه همش مشغول عبادت میشی، از منم بهتر میشی. اینم بنده خدا ساده گفت حالا چی کار بکنم؟ گفت فلانجا این آدرسشه، برو سراغش و این کار رو انجام بده و بعد توبه کن بیا دوباره همینجا. این روایت در کافیه متن روایت مرحوم کلینی است. حالا قریب به این مضامین، این شخص میره در اون شهر، میگه پولم لازم داره، باید یه پولی هم بهش بدی. میگه من پول ندارم. میگه من پول بهت میدم. همین شیطان. میگه من پول بهت میدم. پول بهش میده. میگه برو سراغ اون زن. اینم با همون لباس مندرسش بلند میشه، این پوله رو بر میداره، بالاخره میره اون خونه اون رو پیدا میکنه. مردم که این رو میبینن میگن این عابد اومده اینجا، لابد بخواد بره اون زن قضایی رو نصیحت کنه، موعظش کنه، مثلا میگن این آدرسشه، برو اونجا. میره اونجا پهلوی اون زن، اون پول رو بهش میده و ازش تقاضای این کار رو میکنه. اون زنی که یک عمری خلافکار بوده دلش میسوزه، میگه جریان چیه؟ تو به چه مناسبت اومدی؟ نمیخوره به تو که بیای اینجا، این قیافه و این عبادتهای تو بیای اینجا، هم تناسبی نداره. چیه جریان؟ جریانشو تعریف میکنه، میگه من یه عابدی هستم چنین و چنان، یه کسی آمده از من خیلی 100 درجه بالاتر عبادت میکنه، ازش پرسیدم جریان چیه، گفته اینه. اون زن به این عابد میگه اون شیطان بوده که تو رو گول زده، اگر انسان پاک باشه خیلی بهتر از این است که گناه بکنه و بعد توبه بکنه، چرا این گول رو خوردی؟ و این رو بدون که اون شیطانه. و پاشو برو، نمیخواد این کار رو انجام بدی. و دلیلش هم اینه که برو دیگه اونو نمیبینیش، اون عابده دیگه رفته، اون شیطان بوده اونم رفته. این عابد بر میگرده میبینه نه نیستش دیگه، تمام شد. یک زن بدکاره دلش سوخت به حال این عابد. پیامبر اون زمان موقعی که این زن فاحشه فوت میکنه، پیامبر اون زمان میاد و مردم رو جمع میکنه، میگه تشییع جنازه بکنید از این، و خدا از این بخشیده، خدا این رو بخشیده. چرا؟ چون رحم کرد به یک انسان، رحم کرد، گفت بابا اینایی که میان سراغ من همه اهل این کارن، ولی این اهل این کار نبود، اینو بهش رحم کرد، نگذاش آلوده بشه. به همین جهت خدا او رو بخشید و اون پیامبر برش نماز میخونه و ازش تجلیل میکنن به خاطر این که رحم کرده. حالا روایت عجیبه. حالا در روضه کافی شما آدرسشم عرض کنم، بعد این که بخواید ببینید عرض کنم، در مستدرک الوسائل از کافی نقل کرده، جلد 9 صفحه 53 و 54 و ایناست. بله، جلد 12 اشتباه کردم، جلد 12 صفحه 385. خب اینا یک نشانه هایی است که انسان در ابعاد مختلف باید رحم داشته باشه. اگر انسان بتونه در ابعاد مختلف، از مالش میگذره، از جانش گاهی میگذره، گاهی جهاد تبیین انجام میده، تو قوم راحت تره، بلند میشه میره یه دهاتی تبلیغ میکنه، حالا در تابستان، در محرم، در سفر، ممکنه خیلی هم نیاز نداره، ولی خب این حرکت رو انجام میده. اینها همش جهاد طبیعی، اینها رحمه. یعنی به خاطر اینکه این مردم رو از جهالت نجات بده، انسان گاهی این کارها رو انجام میده و این باعث میشه که نجات پیدا کنه انسان. بالاخره آخرتی هست و معادی هست و باید بریم. شما هر روز میبینید که این همه بزرگان دارن از بین میرن، اینها شهید میشن، در روز قیامت مقام والایی دارن. انشاءالله که این شهادت نصیب ما هم بشه و ما هم به این مقام شهادت برسیم. ولی از این داستانها و از این حکایتهایی که روایتیست از امام صادق علیه السلام، ما باید عبرت بگیریم و این رو بدونیم شیطان در کمین ماست. هر روز شما شیطان دارید، شیطان دنبال شماست، شما رو گول بزنه، شما رو فریب بده. یک شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، اون مقام والایی که مرحوم شیخ انصاری داشته، یک شاگرد شیخ انصاری میگه شب خواب دیدم شیطان تنابهای بزرگی داره، یه زنجیر خیلی کلوفتی هم شیطان داره. از تو خواب از شیطان پرسیدم این تنابها مال چیه؟ گفت این برای مردمه که اینها رو میکشونم با این تنابها به طرف گناه و معصیت. گفت اون زنجیر چیه؟ گفت اون زنجیر مال شیخ انصاریه که هی میندازم گردن شیخ انصاری که به طرف گناه بکشمش، ولی موفق نمیشم. ولی گاهی یه خورده پیش میاد ولی دوباره بر میگرده. این زنجیر من با این که خیلی قویه اما شیخ انصاری رو نمیتونم، یه مقداری جذبش میکنم به طرف گناه ولی دوباره بر میگرده. این شاگرد شیخ انصاری میگه از خواب بیدار شدم، صبح شد رفتم خدمت شیخ. استاد و شاگرده با هم رفیق بودن در زمان قدیم، حرفشون رو با هم میزدن. به شیخ انصاری میگه همچی خواب دیدم، چیه داستان؟ تعبیرش چیه؟ مرحوم شیخ میگه بله، من نداشتم، مال نداشتم، نیازمند بودم، پولی رو گذاشته بودم برای طلبه ها که شهریهشون رو بدم. گفتم که تا وقت شهریه از این پول استفاده کنم بعد دوباره بذارم سر جاش. بلند شدم از این پول برداشتم، پولی که مال طلبه ها بود برای شهریهشون، برداشتم برم یه چیزی بخرم. گفتم حالا ندارم، از این استفاده میکنم بعد جا وقت شهریه که شهریه خودم رو برمیدارم بذارم جاش. رفتم که بخرم، وسط راه گفتم که خب ممکنه من مردم، من نبودم تا وقت شهریه، خب این رو الان اضافه برداشتم، من هنوز شهریه طلبه ها رو ندادم، شهریه خودم رو بردارم. ببینید این شیخ انصاریه، میگه قبل از اینکه شهریه طلبه ها رو بدم بیام خودم شهریه خودم، مثلا برای خودشم شاید شهریه ای تعیین کرده بوده که قبل از او بیام بردارم. خب من اومد فردا مردم، اگر مردم جواب طلبه ها رو چی بدم؟ خب سهم اونا رو برداشتم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد برای این که تعبیر خواب تو اینه، شیطان منو وسوسه کرد، از اون پول برداشتم، آمدم تا وسط راه یه مرتبه به خودم گفتم که ممکنه من بمیرم و نباشم، چرا این کار رو بکنم؟ برگشتم پول رو گذاشتم سر جاش. که شیطان میگه اون زنجیر نتونست شیخ انصاری رو فریب بده. حالا آیا ما واقعا با سهم امام همینطور برخورد میکنیم؟ آیا ما هم همین حال رو داریم؟ خدا انشاءالله به هممون رحم کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.